به نام خدا. مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران، آقایان عزیز، بانوان محترم، عصر و غروب آدینه شما به خیر و سلامت و سعادت. توفیق داریم در محضر کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشست دیگر خودمون رو برقرار کنیم. نوبت قبل یک فرمایشی رو از حضرت امیر علیه السلام خوندیم که چون بحث به پایان نرسید، گفتیم استثنائاً این هفته یک جلسه دیگه هم بهش بیاویزیم که بحث به یک نتیجه دقیق تری انشالله برسه. اگرچه که اینقدر این موضوع گفتگو پروپیمون هست و جز مباحث اصلی ایمانی و دینی ما هست که مجال خیلی بیشتری رو باید برای طی این مسیر داشته باشیم، اما خب ببینیم به کجا میرسیم. یادآوری کنم ذهن شریفتون رو به بحث نوبت قبل، که بحث نوبت قبل ما چه بود؟ یه سوالی بود که امیرالمؤمنین پاسخ داده بودند. این سوال رو سؤل عن الایمان، ایمان چی چیه؟ حضرت جواب داده بودند، یه جواب مثلثی. ایمان عبارت است از معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل بالارکان. این رو با هم نوبت قبل خوندیم، گفتیم اینجا قلبم یعنی چی؟ به معنی عقل، یعنی معرفت عقلی، پذیرفتن با عقل، یعنی اونچه که عقل آروم کنه، اونچه که عقل رو اقناع کنه، این اونچه که عقل آخیش بکشه. پس از او که عقل پذیرفت، اقرار به زبان، سپس در گستره حیات آدمی، در ارکان او، در سراسر و شراشر ارکان او، این ایمان خودش رو در واقع می جوشاند و بروز میده. این رو قدری با هم دیگه نوبت قبل خوندیم و پیش آمدیم. من در این نوبت یک سوالی میخوام مطرح کنم، بعد برگه جدید رو بلافاصله بهش زمیمه میکنیم و اون سوالی که جوابش هم واضح هست اما حتما باید سوالش رو طرح بکنیم، این چند تا سوال هست. یک، آیا یک ایمان افزایش و کاهش خواهد داشت یا نه؟ ایمان امر ثابت. دو، آیا انواع مؤمنان و اهالی ایمان داریم؟ سه، آیا مراتب و درجات ایمان داریم؟ چهار، آیا میان سن و فهم آدمی و ایمان او نسبت است؟ این چهار تا سوال رو میخواییم قدری همش بزنیم. چهار تا سوال مهم، سوالات بنیادی است این سوالات. چهار تا سوال. یک، آیا ایمان افزایش و کاهش داره؟ ما وقتی از ایمان صحبت میکنیم میتونیم بگیم ایمانم مدتی افزایش پیدا کرده، ایمانم کم شده. آیا اصولا ایمان قابل شمارشه که شما از افزایش او و کاهش او صحبت میکنید، یا اصلا ایمان امر قابل شمارش نیست؟ این سوال اساسی ماست، این سوال خیلی مهمه. هر جوابی بدیم با سوالات دیگه اون جواب تولید میکنیم. میدونید خیلی از سوالات رو آدمیان جواب نمیدن، چون میگن الف و بگی تایاش باید بیای. اصلا جواب نمیدیم، ما اصلا پاسخش نمیدیم. این خیلی مهمه. گاهی اوقات عقل شیطنتدار آدمی یه سوالاتی رو پاسخ نمیده، اصلا نمیذاره این سوال طرح شه، چون اگه پاسخ بدم بعد پاسخ ها سوال تولید میکنه. این اولیه اینه، شما اگر پاسخ بدید ایمان افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، یه سوال بلا فاصله اتوماتیک تولید میشه. اون سوال چیه؟ آره، عوامل کاهنده، عوامل فزاینده ایمان چیه؟ من چقدر با این عوامل پیوند دارم تو زندگیم؟ آیا سلامت یه امر نسبیه؟ سلامت من کم و زیاد میشه هر پاسخی بدیم؟ بعد بلا فاصله میپرسم چیه که سلامت منو تضعیف یا تقویت کرد؟ خب جوابش چیه؟ ایمان افزایش و کاهش داره یا نه؟ خب خوبه. شده. خوبه، همه نکاتی گفتید خوبه. یعنی میخوام بگم ایمان یک نور و ظلمتیه که یا هست یا نیست، یا وقتی میگید هست میپرسیم چقدر هست. ایمان آره دارای درجات و منازله، یا مؤمنم یا مؤمن نیستم. یا نمیپرسید که چقدر مؤمنی، چرا اینقدر ایمان تنزل پیدا کرده، چرا کم ایمانی، چرا پر ایمانی. یکی از راه ها همین فرمایش آقاست. آیا در ادبیات دینی ما از چیزی به عنوان ازدیاد ایمان یا تقلیل ایمان سخن رفته یا بله سخن رفته؟ ایمان آدمی را چه چیزهایی می افزاید، یعنی پس حجم پیدا می کنه، الا اینکه حجم مادی طبیعتا نیست، مثل حجم علمه، حجم مادی نیست، اما افزایش پیدا می کنه. از اون ور کاهش پیدا می کنه. ایمان یه امریه که اصطلاحا دارای مراتبه، دارای مراتبه. چهار رو بگم. آیا بین سن آدمی و علم آدمی و افزایش و ایمان افزایش ایمان آدمی نسبتی وجود داره یا نسبتی نیست؟ شما میگید طبیعتاً باید باشه، یعنی وقتی ایمانی افزایش یا کاهش پیدا میکنه یه عواملی داره دیگه. این عوامل یکیش خود اون ظرفه، اون ظرفی که توش ایمان ریخته شده. پس بله سن آدمی در افزایش یا کاهش ایمان آدمی مؤثره. یک اشکال به من باید بگیرید، خب اگر سن آدمی افزایش ایمان، سن آدمی مؤثره، چرا بگید کاهش ایمان؟ خب هرچه سنم بالاتر ایمانم افزونتر دیگه. چرا ممکنه سن من در کاهش ایمان من مؤثر باشه؟ یعنی من 25 سالگی مؤمنتر از 65 سالگی بودم. پس اینطوری بگم قبول دارید؟ پس یه عناصری بیرون از سن من هست که در دوران سن من ممکنه این عناصر موجب کاهش ایمان من بشه. من 25 سالم بود، اون عناصر، اون عوامل به من آسیب نزده بود و من سنم که بالاتر آمد اون عناصر، یعنی سنه باعث این اتفاق نشد، عواملی که توی این سن باعث شد ایمان من کاهش پیدا کنه. بله ببینید، من اینطوری میخوام بگم، میخوام بگم اثر دارن، نمیگم سن سعودی نزولی دارن.
بعد
خب ببینید، اگر من قصه سینوسیشو قبول دارم، اما به این معنا که او در گذر سن به کاهش یا حتی سلب ایمان رسید، یا حتی برعکس مؤمن نبود انتهای او مؤمن شد، یعنی سن او یه ظرفیتی به او داد که اگر نبود این سن اتفاقا مثلا نمی افتاد. یعنی او چون به دهه 70 رسید تونست ایمان هم کسب کنه یا ایمانشو از دست بده. با شما کاملا موافقم که سن به خودی خود عنصر مستقیم نیست، اما یه ظرفه که عناصر بیرونی میتونه توی او یک سری چیزایی به وجود بیاره.
زمانه.
حالا نکته اضافه کنم، شما وقتی از سن انسان صحبت میکنید دارید با زبان بیزبانی نکته هم میفرمایید. سن آدمی در شکل مثبتش باید برای آدمی چی بیاره؟ اصلا کار به ایمان ندارم. نه ایمان نه. شما وقتی یه مسیحیه، یه لائیک 60 ساله میبینید، پختگی، فهم، شعور، توقع من اینه که آدمی وقتی قد سن او افزایش پیدا میکنه، قد شعور او هم افزایش پیدا کنه. به چه معنا؟ به معنای شعور اکتسابی، یعنی چرخ روزگار او رو میچرخاند و او تو این جهت سخته تر میشه، پخته تر میشه. خب بین فهم و ایمان نسبت جدی وجود داره. بله 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 همینطور. نه نه نمیشه با هم قیاس کرد، قطعا این مطلب درست. پس وقتی در گذر سن یا زمان صحبت میکنید، عملا دارید میگید این زمان به پختگی یه انسان میانجامه. توقع داریم عقل یه انسان 40 ساله پخته تر از انسان 17 ساله باشه. نسبت بین عقل و ایمان وجود داره. این هم سوال 4 رو فقط داریم اشاره میکنیم. شماره 3، حالا رفتیم سراغ اهالی ایمان. آیا در بین اهالی ایمان ما مراتب ایمانی داریم نداریم؟ جوابشو دادیم دیگه اینجا؟ قطعا داریم. ما الان تو کلاسمون چند نفریم؟ میتونیم مرتبه برای ایمانمون مشخص کنیم. حتی من و شما مشخص نمی کنیم. اما ایمان ما دارای مراتبه. اصحاب علی سلام الله علیه دور مولا رو گرفتن، اینا همه مؤمنانند اما دارای مراتب ایمانی مختلفند. یعنی مرتبه داره ایمان. این نکته بسیار مهمی است. من یک برگه هفته قبلو دارید؟ دارن عزیزان برگه هفته قبلو؟ سریع شماره 3 رو چقدر حالا سریع بشه نمیدونم، میخوام بخونم، خیلی مهمه این شماره 3. اصلا در کتاب شریف کافی که مهمترین هندسه دینی ما امامیه هست، در جلد دوم که اسم جلد دوم هست ایمان و کفر، اصلا کل جلد دوم هست ایمان و کفر، در این کتاب یه چپتری داره که خودش میگه باب، اسمشو گذاشته باب و درجات ایمان. ایمان دارای درجه است، درجه هست ایمان، مراتب مختلفی داره. وقتی که شما از مراتب ایمان صحبت میکنید، یه پیام میدهید افرادی که دارای مراتب متعددید، در نوع ارتباط با هم این مراتب را رعایت کنید. وقتی من میگم که ما در این کلاس دارای توان مختلف بدنی هستیم، پس افراد قوی هوای ضعیفا رو داشته باشید. افراد قوی در نوع تعاملتون با ضعفا مراقبت کنید. افراد ضعیف سعی کنید ارتقا و قوت بیشتری پیدا کنید. یعنی یک رابطه کاملا دو سویه است. این شماره ابواب باب درجات ایمان نمیخواد خبر بده، فقط میخواد دستور بده. ببین دوستان، گاهی اوقات خبرهای دین انشاء، اصطلاحا خبرو هم داره انشاء میکنه. انشاء یعنی چی؟ دستور. میگه این جوریه، منظورش اینه که اینجوری پس انجام بده. به این خبر دقت کنید، خبر خیلی عجیبه. من تون باید بخونم که برسم به برگه بعدی که خیلی هم حرف داریم. تون بخونم. یه آدمی از اصحاب ما که سراج بود، یه شغلی، سراج یعنی چه شغلی؟ شغل سراجی. این صحابی سراجه. کسی میگه سراج یعنی چی؟ دیگه یعنی چی؟ دیگه چی؟ تو بی سوالیه؟ دیگه چی تو جیب جا میشه؟ دیگه چی؟ چمدون پالاندوز. خوبه همونه ها. سرا یعنی زینساز، سراجان زینسازان بودن، زین میساز، زین مرکب میساخت، شغل بسیار مهمیه، شغل استراتژیک بوده، بر اساس این شغل در می آورده که میزان سلاح و تسلیحات و مرکب و اینا چقدر به هر حال مهمه. خادم امام صادق هم بوده این آدم، اسمش هم مثلا نگفتن، علتش هم علل داره. میگه که امام صادق بعثنی، امام صادق من رو واسه یه کاری فرستاد تو هیره، من و عده‌ای از دوستان رو که جمعی از شیعیان بود رفتیم هیره واسه یه کاری. فنطلق نافیها، رفتیم سپس برگشتیم. وقتی برگشتیم اتفاقاتی تو اون سفر افتاد، حال من بد شد، من حالم خوب نبود وقتی برگشتم از اون سفر. نیومدم خونه امام صادق، تو خونه امام محل زندگی داشتم، رفتم خودم انداختم تو بستر، اصلا حالی که برای پیش امام نداشتم. انا به حال فرمیتو به نفسی، خودم انداختم. فبینا انا کذالک، تو همین حیث و بیس که بودم، ازا انا به ابی عبدالله، یهو آقا اومد، امام صادق تشریف آوردن. وقتی می اومدن می گفتن قد اقبل، دارم میام، دارم میام، یعنی یا الله خودتو جمع جور کن، یا می فرمود قد اتیناک، دارم میام. میگه تا امام اومد من صاف نشستم و آقا اومد بالا سرم تو بسترم نشست. فسألنی اما به اسنی له، خب چه خبر، کجا رفتی، چیکار کردی؟ فاخبرته، من گزارش دادم. فحمد الله، آقا گفت چقدر خوب، آفرین، شکر خدا کرد. ثم جرا ذکر قوم، دقت کنید بیت حرفا، تو حرفام از یک تیپی من صحبت کردم، اونایی که اونجا تو اون شهر دیدمشون. ثم جرا ذکر قوم، از یک تیپی صحبت کردم، اون گروهی که آقا اینو فرستاد بره یه کاری بکنه، اون شهر همه مؤمنن، همه مسلمان، همه شیعن. میگه من وقتی اسم اونا اومد گفتم که حالم ازشون به هم بخور، ازشون متنفرم، اصلا من به امام گفتم انا نبرع منهم، ازشون حالم آقا به هم میخور. فرمود که بعد خودش میگه واسه چی حالم به هم میخوره، انهم لا یقولون ما نقول، کسی معنا میکنه اینو یه کوچولو راحت تر، آفرین، اعتقاد ما رو ندارن. انهم لا یقولون ما یقول، یعنی اعتقاد، اونا حرف اعتقادات ما رو ندارن، من حالم ازشون به هم میخوره، ازشون متنفرم اصلا. بعد آقا یهو یک استوب کرد، یه شکر من داد، فرمود یتولونا و انتم تبرعون منهم، شیعه ما هستن، تو ازشون متنفری؟ این اولین شکر بود، یعنی امام از زیر پاش قالیچه رو کشید، یه خورده وایسا به کجا چون شتابان. این ثابته، یتولونا یعنی چی؟ ولایت ما رو دارن، شیعه ما هستن، و انتو تبرعون همه، ازشون متنفری تو؟ این سوالم سواله که بله نیست، سوال گوش پیچاندنه. یه که گفتم بله، جوئل تو فداک، آره آقا اینجوریه، بله نعم همینه، من داشت متنفرم. آقا فرمود که اگه اینجوریه پیش ما هم یه اعتقاداتی هست که تو نداری، اجازه میدید متنفر باشیم؟ گفت که نه. فرمود که خدا هم یه چیزایی داره که ما اهل بیت نداریم، او از ما متنفر باشه؟ نه. بعد یهو تازه سفلک بادش که تنظیم شد، گفت که ما نفعل، چیکار کنم؟ یه چیزی رو اینجا امام صادق قبول کرده به نظرتون چیه اون؟ نه نه خیلی راحت تر بگید، اینکه اون اعتقاد شما رو نداره. این آقا نفرمون که نه اشتباه میکنی، از کجا میگی، دلشو بگه شکافته بودی، این آقا پذیرفته، راست میگه، اعتقاداتی که شما دارن داری و ندارن، خب موضوع هم کلیه، دیتیلز این اعتقادات نیست که تو چیاست، یعنی تو هر چی میتونه باشه، این آقا پذیرفته. این سکوت امام نسبت به این آیتم جملهش، یعنی راست میگه، این حرف درسته، رو کجا با تو مشکل دارم اینکه گارد داری، حالا بعدشون به هم میخوره، متنفرم ازشون، چیکار کنیم؟ آقا شروع میکنه بحث معرفتی، کلاس بالا سر ایشون تدریس میکنه. دقت کنید سطر چندمیم؟ آقا فرمود که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6، سطر ششم. آقا فرمود که یه خورده بریم بالا سطر قبلی آخرشو. آقا فرمود که فتولوهم، دوستشون داشته باشید، باهاشون همراه باشید، ولا تبرؤوا منهم، ازشون متنفر نباشید ابدا. بعد آقا تدریس میکنه ان من المسلمین من له سهم، عده ای از مردم یه درجه ایمان دارند و منهم من له سهمان، یه دو درجه ایمان دارند. بعد امام میشمره حتی آخر تا هفت، یه ده هفت درجه ایمان دارند. بعد تو هر کدوم میفرماید اونی که درجه دو هست درجه یک رو تحقیر نکنه، اونی که سه هست درجه دو تحقیر نکنه، چهار سه رو تحقیر نکنه، هفت شیش رو تحقیر نکنه. امام چیو اینجا پذیرفته؟ ما در شهر ایمان متفاوت زندگی میکنیم، قد ایمان ما یه اندازه نیست. ما وقتی در شهر متفاوتان ایمان زندگی میکنیم مأمور به چه کاری هستیم؟ یه استل... چی؟ مدارا. اصلا مدارا زمانی هست که تفاوت باشه، زمانی که شما عین منید خود مثلا مدارا واسه چی؟ وقتی من و شما با هم متفاوتیم با هم مدارا میکنیم. شما فاصله خونه تا دانشگاه رو هر روز پیاده 10 دقیقه میرید، امروز که پسرتون میخواد با شما بیاد 17 دقیقه. چرا؟ میگید آخه عرض پای من با عرض پای او فرق میکنه، من تاتی تاتی میکنم به اندازه عرض پای او، اگه بخوام اونو با پای خودم بکشم که میکشمش، من باید بیام پایین پا به پای او برم، نه او بیاد بالا پا به پای من بره. امام میگه تو که بالاتری با پایینی باید پا به پا بیای جلو. یادتون باشه این شهر ایمان یعنی خونه شما، یعنی خونه من، نه جامعه. بعد بیا تو جامعه، بین آقا و خانمش، بین آقا و خانم و بچه هاش، بین بچه هاش، تو شهر ایمان داریم یه زندگی میکنیم. خب بعد امام اینو که واسش گفت که اولا پس اونجا که رفتی اونا میدونی جرمشون چیه؟ جرمشون تفاوت ایمانه، چون ایمانش مثل ایمان تو نیست، عقیده تو هم نداره. امام نگه اون ثابت بمونه ها، اونا باید ارتقا کنه بیاد بالا روش کنه، اما تو تنقیصش نکن، تحقیرش نکن. تحقیر چرا تحقیرش نکن؟ از دل این سخن یه چیزی استخراج کنید، چرا حق نداری تحقیرش کنی؟ اون خیلی خوب راست میگید، راه رشد رو میبندی، اما یه من میخوام میگم مثلا به خودش توجه نکنید، یه اتفاق دیگه است. چرا حتی درجه یک ایمان رو من باید دوستش داشته باشم، همراهش باشم؟ خیلی خوبه. دیگه چی میخوام میگم؟ یه اتفاقی اونجا افتاده. اینا همه عالی دارید میگید، هر کدوم واسه خودش کلی حرف عالیه، اینا خیلی خوبه. میخوام بگم این حرمت چیه؟ امام میگه حتی حرمت ایمانه، ایمان حتی یکشم باید محترم بشموری، حتی یک پله ایمان به خدا رو حق نداری تحقیر کنی. تو برای اون آدمی مثل من که پله یک ایمان هم هست حق نداری بگی من ازشون متنفرم. باید حرمتش، بعد تا میگه من ایمان دارم یه دایره حقوق باید ایجاد بشه. عزیزان میدونید ما 4 دسته حقوق داریم تو روابط آدما با آدما. ما 4 طبقه انسانیت داریم. 1 انسان، هر آن کس که آدم است، هر کی میخواد دشمن منه، دوست منه، به خدا معتقد، کاری من، من میگم انسان اوریان، هیچ لباسی تن او نیست، نه لباس مذهب، نه لباس ملیت، اصلا مهم نیست، این انسان اوریان حقوقی داره به گردن همه من و شما. 2 انسان مسلمان، 3 انسان مؤمن، اینم که حالا پیداش نمی کنیم، انسان محسن، ایشون فعلا ولش کنید، کاری اصلا بهشون نداریم. این 3 تمام دین ما رو پر کرده حقوق درباره این 3 طایفه. خب مثلا کاری بهش نداریم، بس خود داریم با هم دیگه میکنیم. خب آره باش باش با یه خط والا بخور درست. یه نکته مهم بگم، سوال کنم از خدمتتون. نه امام السلام الله علیه انسان محسن نیست، انسان محسن یه آره اصلا حجت الله، اصلا حجت الله تو این دایره نیست. آره مثلا فرض کنید اون انسان محسن ناصر ولی الله، اون میشه یه تیپ دیگه است اصلا. میدونید یه نکته مهم بگم، تمام عهدنامه مالک اشتر علی سلام الله علیه ناظر به کدوم مخاطبه؟ انسان. تمام رفتی به دین نداره، رفتی به اسلام نداره. اینو شما تو عالم فریاد میزنی هر آن کس که آدم است. لذا نمیپرسم که مالک اول لیست اینا مؤمنن مؤمن نیستن، نمیدونم علی رو قبول دارن ندارن، نه هر آن که آدم است. اما اخون لکف الدین باز یه طایفه دیگه هستن، اما نظیر لکف الدین. این خیلی نکته مهمیه. به محض اینکه میگه ایمان، یه دایره ایمان اینجا، مثلا ایثار، ایثار مال کدوم طایفه است؟ مال ایمان. من ایثار مال اینجا ندارم، ایثار مال اینجا نیست، اینجا اون چیز دیگه است. و عالی که ما توی اندرخم کوچه ایشون موندیم دیگه، یعنی حقوقی که ما تو عالم داریم انجام میدیم تو اینش هم نیست دیگه، چه برسه توی اینا که رساله حقوق اخوان مثلا، مصادقت الاخوان مثلا میمونه آدم. مثلا یه نمونهشو بگم فقط رد شیم جا نمونیم چون پامون گیره، یعنی اگر واقعا بخواد خدا اینجوری حساب کتاب از من بکشه که با اهالی ایمان چه کردی، بیچاره‌ام دیگه. یکی از حقوق اینه 70 کبیره رو نبینست. مؤمن اگه 70 کبیره ازش مطلع شدی باید همه رو تقافل کن. این حالا این مؤمن، یعنی خانم اما، یعنی شوهرم، یعنی عروسم، یعنی مادر شوهرم، اینا همه مؤمنن دیگه. هر آن کس که شیعه علیس مؤمنه، حالا مادر شوهرم هر کی فرق نمیکنه. تقافل این چشم پوشی کن، نبینی، جیغ بنفش نکشی. نه، انسان اوریان یعنی هر آن کس که آدمی زاده. اصلا نمیپرسم که اصلا دین داری یا دین نداری. من نسبت به او حقوقی دارم، او به گردن من حقوقی داره. میدونید من به او حق ظلم ندارم. مال او محترمه، جان او محترمه، زندگی او محترمه. من نسبت تمام این آیتما او به گردنم حق داره. من با ظلم به یک انسان، هر آن کس که هست، به جهنم میتونم برم. این انسانه، حقوق انسانیت. بعد این آدم میشه مسلمان، باز یه حقوق انسانیش که داره سر یه لول بالاتر پیدا میکنه. این آدم میشه مؤمن. یا تو باشه مؤمن در ترمینولوژی بحث ما یعنی شیعه علی ابن ابی طالب، این یعنی ایمان. ایمان از مسلمان یه پله بالاتره. بله خانم بفرمایید. نه، اون به معنای اینه که اونجا هم نمیخوام حرمتشو بشکنم، آبروشو ببرم، که انسان دوستمه، عزیزمه، میخوام اصلاحش کنم. تقافل یعنی اینکه جار نمیزنم که فلان عیبو داره، کمکش میتونم، اصلاحش کنم. امر معروف یعنی او رو مدد میکنم واسه خوب شدنش، چون دوستش دارم. میدونید یادتون باشه امر معروف خیلی خوبشو گفتید، حقوق چیه ما هاست؟ حقوق انسانی ما نیست، حقوق ایمانی ماست. من نسبت به انسان امر معروف نمیگم، اون مال خودش هر چی میدونه. هر آن کس که واسم عزیزتر است، من نسبت به عامل به معروفم. عامل معروف درست حسابی منظورمه ها، یعنی فرزند شما، شوهر شما، خانم او، مادر او، به این معنی. از بحث دور شدیم جان؟ نه 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 نه، گفتم در این اصلا عهدنامه که کاری به مؤمن و مسلمان نداره که، اصلا هیچی، عهدنامه مال انسان هاست. تقافل عرض کردم در کلمات اهل بیت علیهم السلام، این که وقتی طرف مؤمنه یکی از حقوق اینه که من عیوب او رو ولو 70 عیب بزرگ رو نبینم. من سال گذشته دهه محرم 10 روز بحثم این بود، انضباط زندگی در شهر ایمان. داش اینو با هم بحث کردیم. در شهر ایمان که ما داریم یه انضباطی دین گفته دیگه، این انضباط ایمان و کفره. یعنی نداشته باشم با داشته باشم کفر و ایمان معنا میشه. ادامه بحثو بخونم، خیلی عجیبه این، خیلی عجیبه. بعد امام وقتی که بهش تدریس میکنن اینو، میفرمان یه قصه واسط بگم، و سعذرب لک مثلا، یه قصه واسط بگم. این رجلا کان له جار، یکی همسایه‌ای داشت، نصرانی بود، مسیحی بود. فدعاه الى الاسلام، هی دعوتش کرد بیا مسلمون شو، مسلمون شو، مسلمون شو. و زینه، هی از خوشگلی اسلام گفت، زیبایی اسلام گفت. فعجابه، بالاخره طرف مسلمون شد. فعطاه سهیرن، یه سحیری اومد، سحر یعنی سحر نشده، هنوز سحر نشده، ایشون تشریف آوردن. فقرا علیه الباب، تق و تق و تق در خونه شو زد. این طفلی از خواب پا شد، گفت که من هازا حضرت عالی، نصف شب کی هستی؟ گفت من همونیم که تو رو از اون بیدینی به اسلام آوردم و من آن هستم و آن هستم. گفت که خب حالا امرتون، فرمایش بفرمایید. شب اول مسلمونیش میگه که گفتش که امام فرمود توضع، وضو بگیر عزیزم، لباستو بپوش گلم، و مر به نائل استلات، بریم با هم نماز بخونیم. سحر نشده. امام فرمود طفلی چه میدونست که این قاعده اسلام هست یا نیست؟ لباساشو پوشید، شال و کلاه کرد، وضو گرفت، اومد پایین. آقا فرمود بردتش مسجد، فصلى يا ما شاء الله، تا شد نماز خوندن، نماز خوندن، نماز از اون شد، از آن صبح و گفتن و این طفلی نمازش خوند و اومد بره. آقا فرمود گفت کجا میری؟ روز کوتاست، وایسیم عزیزم، نماز زور رو میخونیم، خیال میره راحتون شد. آقا فرمود فصلى يا ما، هی نماز خوندم، تقریبات دیوارس، کمبارس، بلاوارس، نماز خوند. اومد بره، گفت ببین تو عصر نماز رو 5 بار خونده میشد، تا عصر نگهش داشت، تا شب عشا هم خوند. آقا فرمود دیگه شب طفلی رفت خونه، کلمه یت بل امیت، رفت خونه شو، دوباره سحر 7-8 ساعت بعد کمتر رفت در زد، تق و تق و تق و تق، باز کرد و بفرمود جونم بره شال کلاه نماز بخونید. امام فرمود که به 3 خط پایین دقت کنید، 2 خط پایین. آقا فرمود که این آقاه بهش گفت اطلب لهذا الدین من هو افرق منی، برو عزیزم واسه این دینت یه آدم چی؟ بیکارتر از من پیدا کن، افرق، فارغتر از من پیدا کن. و انا انسان مسکین و علی ایال، من یه آدم مشکل داریم با دلار 45 تومن، علی ایال، من کلی زندگی و فلان. بعد امام یه جمله گفت بیچاره میکنه آدم ها. یعنی من اینو واسه خودم و شما خوندم ها. آقا فرمود که ادخله فی شیء اخرجه منه، دوباره انداختش تو همون چیزی که خودش آورده بودش بیرون. یعنی گفت این اسلامو نخواستم بابا، مسیحیت بهتر، اصلا اسلامو نخواستم، یعنی بیدینش کرد بیچاره رو. الان من از شما بپرسم این طفلی آقای سحیر بیا، این پایبند به نماز بود، نماز و ستون دین، این قبلت قبل ما و سواها بلد بود، طفلی جرمش چی بود؟ مثلا یه جرمی فقط دو. جرمش چی بود؟ درجات ایمان را رعایت نکرد. بابا این طفلی نوزاده، شب اول مسلمونیشه، پله یک ایمان تو پله هر چند هستی، چرا اینو کشیدی پا به پای خودت بیاری؟ من و شما پریم از اینجور کشوندنا، پریم ها، ببخشید من و شما، من بر اساس اورانوس دارم قضاوت میکنم، ما مذهبی ها پریم، یه پله ایمان داریم، اونم انگار فتح الفتو کردیم، انگار هم یهو پیدامون شده اینجا، از گذشته خودمون فراموش کردیم، از جوان و جوانی خودمون فراموش کردیم، یه کلمه حالا از ما که گذشت کسی به ما نبود بگه نکن، من به تو یعنی من اومدم و تو نیایا. بعد سر اون پله هم هستم، اون طفلی که داره پله خودش رو میاد، هی او رو میکشونم کشان کشان، حالا اون بلد نیست یا روش نمیشه، جرأت نمیکنه بگه نخواستمت با دینت. چی میشه این آدم به نظرتون؟ این آدمی که نمیگه دینتو نمیخوام، منافق بار میاد، بی حال و بی رمق به دین بار میاد، قد میکشه، حتی ایمان درجه یکش هم هی داره از دست میده، هی کاستی پیدا میکنه. دین اینجا میگه آدمی که پله بالاتری، مدارا کن و بر اساس استعداد او سعی کن او رو بیاری بالاتر. اولا بیارش بالاتر، نگهش نداری اونجاها، به صد اسلوب و به سر ارتقا بده او رو. اصالیب ارتقای بحث مهمه که الان مورد گفتگوی ما نیست. من سریع میخوام برگه رو عوض کن، ریلمون رو عوض کنیم، وقتمون خیلی وقت کمیه، کلی حرف داریم هنوز نگفته. شماره 2 رو ببینید، آیا مؤمنان و اهالی ایمان انواع دارن یا انواع مراتب گفتم، آیا انواع هم دارن یا انواع ندارن؟ میدونی مثال بگیرم یعنی چی؟ یعنی ببین توی این دانشگاه آیا ما مراتب علم دانشجویان داریم؟ داریم، داریم، میدونم، داریم، آره درست. آیا انواع دانشجویان هم داریم؟ داریم. تو اون مراتب
یه دانشجوی شب امتحان بخون داریم، یه دانشجوی هرگز نخون تقلب بکن داریم، یه دانشجوی هر شب بخون. این انواع علمداری ایناست. میدونید انواع منظورم اینه، خود اون مؤمن یه نوعی هست. الان میرسیم. قاف 234 رو الان با هم کار میکنیم. ببینید برگه رو، برگه جدیدمونو، یه جمله که هممون حفظیم رو امشب میخوایم میخورده باز کنیم با هم. این جمله هممون حفظیم، از کلمات قصار آقا حفظیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فدای او، یه جمله فوق العاده مانیفستی به نظر من، سلام و درود بر شما، مانیفستی بیان کردن اینجا. این مانیفست فوق العاده مهمه، مانیفست انواع اهالی ایمان. یک نه، ان قوما عبد الله. آقا داره آنالیز میکنه اهالی ایمان رو. یه عده عبد خدا هستند، اما چجوری؟ رغبتن. یعنی چی رغبتن؟ رغبت لغتش یعنی چی؟ چی؟ خود رغبت یعنی چی؟ چی؟ گرایش خوبه. آره، رغبت به معنی مثبت همیشه میاد، یعنی که فرض بفرمایید که این کارو بکنیم. خانم نمره بودم بیشتر میدین کارو بکنیم، یعنی رغبت به یه پاداش. ببینیم رغبت، میل به یه پاداش، میل به یه نتیجه‌ای که واسمون لذیذه. یه عده خدا را میپرستند برای رغبت. اسم اینا هست عبادت و تجار، عبادت بازرگانان. دو، یه عده خدا را میپرستند رهبتن. واسه چی رهبت؟ یعنی چی؟ بیم، ترس، میترسه. نه جهنم هم نه، ترس. امیرالمومنین فقط صفت رو میگه. بالا فرمود رغبت، نگفت بهشت. اصلا به بهشت کار نداریم اونجا، واسه پاداش. اینجا واسه ترس. حالا بعد میگم ترس پاداشه. یه دم خدا رو از سر ترس میپرستن. اینا عبادت چیه؟ عبید. عبادت چی؟ برده. یه دم خدا رو میپرستن شکرن، واسه سپاس. اینا عبادت آزادگانند. سه طبقه بندی کرد امیرالمومنین: تاجران، عبیدان، احرار. سوال اول، اینا وصف یا اینا ارزش داوریه؟ یعنی میگه عبیدا بدن، نکنید این کارو، عبید نباشید، اینو میخواد بگه؟ یا اونایی که عبیدن زین پس جز مؤمنان نیستن؟ وصف این یادتون داره آقا وصف میکنه جامعه ایمانیان اینگونه هن، این سه تا نوع رو دارن. دو، آیا این سه تا نوع ارزششون هم پیش خدا یکسانه؟ جوابش نه، یکسان نیستن. اما نمیگه اینی که، نمیفرماد اینی که عبیده بد است، اینی که تاجر است بد است. فرمت ایمانه، فرم ایمانه. خب من اینجا سه تا طبقه بندی میخوام بکنم که بدون سراغ جدول بسیار مهممون. ببینید طبقه بندی رو ببینید، خواهش میکنم. نه دیگه دیدم خیلی ساده است به نظرم، رغبت و رهبت و یه خوردشم، فقط این یکی اینجوری. قبلی هم بود، قبلی که اصلا نداشتش لغتی در نگاه من، یعنی احساس هم اصلا مفرد نداره. اما چشم، نه اسلوب همونه ها، اسلوب همونه انشالله. ببینید من میخوام اینجا یه جدولی رو با هم بخونیم. اولا یه طایفه طایفه بیمند، یه طایفه طایفه جزا و پاداشن، یه طایفه طایفه شکرن. خب این سه دسته رو میخوایم جدولش رو با هم کار کنیم الان. بعد اینا رو من به سه بخش میخوام تقسیم کنم. ما در میان مؤمنان سه تا طبقه داریم، یعنی ما شما دیگه، خودمحور داریم، خدامحور داریم. تو ایمانمون یه عدمون خودمحوریم، یه عدمون خدامحوریم. خودمحورمون به دو بخش تقسیم میشیم. یه عدمون خودمحور دنیایی هستیم، یه عدمون خودمحور عقبایی هستیم. الان توضیح میدم این چی. عبادتی که میکنم ناظر به خودمه. حالا یا چیزی میخوام گیرم بیاد یا یه وحشتی دارم میخوام این دفع بشه، اما ملاک خودمم، خودم دارم این کار رو انجام میدم. ببینید حتی من جالب شما میگم مامانا هم این تقسیم بندی رو دارن. ما مامان خودمحور دنیایی داریم، مامان خودمحور عقبایی داریم، خدا محورم داریم، یا میگید بچه محورم داریم. اصلا کاری به خودش نداره، بچه محوره یا خدا محوره. فعلا فعلا بچه‌م هیچی میره خدا خدا، با اینکه مشکل نداره خسته دارم که این که باشه اشکال نداره. بله عرض کنم خدمتتون که سه تا جدول روی این سه تا تعبیر مشکل ندارید، شما موافقید که اینجور تقسیم بندی کنیم؟ خود محوریم نسبت به دنیامون یه محورایی داریم، خود محوریم نسبت به عقبامون یه محورایی داریم، خدا محوریم. و بعد تهش میخوام بگم که در طول مسیر زندگی دو تا اتفاق مهم برامون میتونه بیفته. تو برخی از امور لااقل خدا محور بشیم، یا نه کلن در یه دوره خدا محور بشیم و هر دوش خیلی خوب و ارزشمند. در اینکه ما هممون تو این جدول هستیم هیچ شکی نداریم و این جای شکر خدا رو شاکریم، خیلی ممنونشیم که من طبقه یک ایمانم، این عالیه. الان متوجه نیستم چقدر عالیه ها، این اسمش عجب نیست، غرور نیست که من در چهار نوع طبقه انسانهای این عالم طبقه سه هستم. این طبقه سه عالیه. من انسان نیستم، من انسان مسلمان نیستم، من انسان مسلمان مؤمنم. این فوق العاده نعمت بالایی است. حالا توی انسان مسلمان مؤمن طبقه یکم، خودم میگم شما طبقه دوید، آقا طبقه سه، او طبقه چهاره. اما توی این طبقه یکم ما به سه بخش تقسیم بندی میشیم. خب دلم میخواد سه تا متن بخونیم اینجا، صفحه اول رو دقت کنید. این متن رو بعد تو جدولی که میریم خیلی کمکمون میکنه، با کمک شما ترجمه میکنم. اولین متن از وجود نازنین امام سجاد عزیزمون هست، فوق العاده متن شکر و حلوایی است. امام میفرماید که انی اکرهو ان اعبد الله ولا غرز لی الا ثوابه. یکی از بالوان ترجمه کنه. میفرمایید آره من بدم میاد که خدا رو فقط واسه ثوابش عبادت کنم. یه جمله، یک دقتی تو این متن میفرمایید، یه کلمه ای داره که اون کلمه خیلی مهمه ها، یه کلمه ساده ای که بی توجهیم بهش. توجه کنید، کسی میگه آفرین، این الا یعنی چی خانوم؟ آره نفرمود که من بدم میاد از این که تو عبادت خدا واسم ثوابم مهم باشه، این نیست. الا من بدم میاد از این که خدا رو فقط واسه ثوابش، ثواب کاری که با من عبادت میکنم. دو، اگه اینجوری باشه، فاکون و کل عبد تمع المتمع ان تم عمل و الا لم یعمل. میشم یه آدم طمعکاری که اگر طمعش به نتیجه رسید اون کارو میکنه، اگه نه نمیکنه. میشه وصف ماها. دو، و اکره، من بدم میاد ان لا اعبده الا لخوف عقابه. من بدم میاد که خدا رو فقط واسه این که از عبادتش، از عقابش میتر. بازم چی؟ فقطه، نه اینکه من بدم. فدای تو که تو دعای ابو حمزه قرمه برم دائم گفتی خدایا نمیدونم منو از عذاب جهنم دور. نه، فقط دارم میگم، منم تمام حرفم اینه که یه آدمی نشم فقط واسه ثواب، فقط واسه رفع حوائج، فقط واسه اینکه آتیش نیفتم، فقط واسه اینکه خب. بعد اگه اینجوری بشه، فاکون کل عبد سوء ان لم یخف لم یعمل غیلا. بعد میشه شبیه یه آدمی که، یه آدم بدی که، یک بنده بدی که، یعنی برده غلام بدی که تا چوب بالا سرش نباشه چی نمیکنه، کارشو نمیکنه. این ان لم یخف یعنی اگه تا نترسه، یعنی چوب بالا سرش نباشه این خادم کارشو نمیکنه، تا دوربین مخفی نباشه تو فروشگاه چی نمیکنه، خودش به خودی خود. میگه به امام گفتن که فله ما تعبدهو، حالا این دو تا رو گفتی واسه چی پس عبادتش میکنی؟ فرمود لماه و اهله به ایادیه علی و انعامه. به 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 چقدر لذیذه، چقدر باز فکر کنیم به خاطر این همه آقایاش و لطفاش و محبتاش، یعنی من دارم شکرشو میکنم، شکرشو میکنم به لماه و اهله، واسه این که استحقاق داره به ایادیه علی و انعامه، به خاطر این همه محبت هایی که به من کرده من او رو اهل عبادت میدونم. دو رو ببینید، دلم میخواست این جمله ها بمونم اما میخوام به جدول برسم. دو رو ببینید، دو جمله عجیبیه که بازم تقریبا حفظیم. از امام باقر میپرسن که ببخشید، امام میفرماید که الدین هو الحب، دین عبارت هست از دوست داشتن، والحب هو الدین، اون دوست داشتن خودش دینه، اصلا عین دینه. این کدوم دوست داشتن است؟ دوست داشتن خدا، لطف خدا، محبت خدا. واقعا از دین که آدم فاصله میگیره یه برهوتا و بیغوله هایی میفتیم که عجیب غریبه دیگه. یعنی ببینید شما یه بار به یک آقایی میگید که عزیزم عاشق خانومت شو، عشق به معنای درستش، نه فانتاستیک سینمایی، نه، عاشق همسرت شو. سوال، عشق درجات داره یا نداره؟ داره دیگه، عشق فنجونی، عشق فیلانه. پس عشق میتونه رفعت پیدا کنه، هی بره بالا بره بالا بره بالا، یعنی طرف دهه چهار ازدواجشه، او این تو قله است، این طفلی هنوز تو کوهپایه است، فاصله داره. حالا سوال، این رفعت عشق پیش خدای متعال حسابی، جایگاهی، چیزی مثلا داره؟ میتونم تو اینستا مثلا یه پیج بذارم مثلا فرض کن آخر عمر اینا چجور هالووین واره حرکت میکنه؟ نه، سوالم سوال دینه. اندالله به درد میخوره این محبت، این پیوند آقای مؤمن خانم مؤمن، همون کفه پله؟ جوابش اینه که به جمله عجیب امام صادق داره که من خدا شاهد اینو جز معجزات اهل بیت میدونم، اعتقاد من اینه. اصلا میز ذهن آدم رو به هم آقا دوباره میچینه. ببینید کلما ازداد حب بر رجل لزوجتهی ازداد ایمانه. الله اکبر، اصلا تموم میکنه قصه. چه ربطی داره مثلا؟ نمیدونم. نه کد کدومو دارید میگید، این یا اون؟ نه فقط به این توجه کنید، به برد، به این برد توجه کنید. کلما یعنی چی؟ کلما هرچه، یعنی در هر زمانی، در هر دوری، به هر اندازه‌ای ازداد. اولا پس حب ازداد پیدا میکنه، افزایش پیدا، از اون ور چی؟ کاهش پیدا میکنه. حب به شوهر، حب به رجل به خانومش، ازداد ایمانه. ایمان کی؟ ایمان آقاهه. یعنی از افزایش، از علل افزایش ایمان او، افزایش ایمان او به خانومشه. نفرمودن چرا، اما از منظومه کلامشون میشه فهمید چرا. یادتون باشه کی جوابشون میدونی چرا؟ چی؟ این ازدواج، ازدواج اون طبقه سه بودا، میدونی این ازدواج، یعنی دوتا مؤمنن که با هم ازدواج کردن، توی کانتکست ایمان او این خانمشو چی میبینه؟ عبد صالح خدا، مؤمن به خدا، امانت الله. هرچه بیشتر دلبسته او، محبتم چیز نیست، دادن کارت پستال نیست، یعنی این برونداد رفتاری پیدا میکنه، این محبته، محبت به خداست، چون داره محبت مخلوق خدا میکنه، مخلوقی که مؤمنه، این درجه ایمان او رو میبره بالاتر. پس حل دین الا الحب یا الدین هو الحب، همینه، همینه. دقت میکنید؟ من چون این روایت رو دغدغه دارم روش، هر چی شما بگردید بگردید، من خیالم جمعه به شرط چاقو، یه جا نداریم. به شرط ها و شروط ها و اینکه خانومش خانوم باشه من شروط ها. نه. کف یک ایمان. کف یک ایمان یعنی اینکه پوست موز گاهی اوقات هست زمین میخوره. بالاخره خانومی است که بدون عیب نیست، خود حضرت عالی نیستی، یعنی همون خانومی که میدونیم کیه، همون آقایی که میدونیم کیه. تو به بدون گفتم چرا حق براءت ازش حتی طبقه یک، چون اون ایمانه بسیار ایمانه به الله. دقت کردید؟ این خانم به محض اینکه گفت من مؤمنه هستم میاد توی جایگاهی که دلبستگی تو به او میبره. و این قصه بچه هم هست، وقتی میشن بچه مؤمن، عروس مؤمنه، داماد، تمام این لایه ها یک تعالی دیگه پیدا میکنه. حل الدین الا الحب والحب الدین هو والحب والحب هو والدین، یکی از معانیش اینه. خب اینم یکی. شماره 3 رو نمیخونم. بله خانم. بله بله. بله دیگه، آره درسته. بله بله همینطوره. یعنی اصلا اگه من نعمت نبینم که اصلا بالکل بعضی وقت میرسه اصلا این خدا واسه من چیکار کرده، چیکار کرده اصلا این خدا واسه ما، اصلا نمیخواستیم خدا اون چی بود میگفت که خدا را نگه داره میخوام پیاده شم، مثلا کی گفت ما رو خلق کنی شما؟ نید. یعنی این میدونی دقیقاً قصه چیه؟ قصه همینه دیگه. نگاه به تعبیری سالم که نداشته باشم با شما موافقم، اما تمام نعمتهای خدا رو اصلا نمیبینم دیگه. من این جمله رو بگم بهتون، ببخشید، تو عالمی زد به بحث قبلیمونم چیز میکنه، پیوند میخوره این موضوع. ببین شما سراغ امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میرید، میفرماید که وفی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، تو همه چی خدا نشون میده که هستم، یکی هم هستم. حتی یه شاعر مسلمان، چه میدونم برگ درختان سبز هر ورقش دفتری است، اما وقتی یه کسی میاد از فضای دین و دینداری بیرون و مسیر از همون اول کج و مج میره، من روی این آدم خیلی مطالعه کردم، راسل رو میگم، برتران راسل رو میگم، مرد کوچیکی نیست راسل، مرد بسیار بزرگیه، بزرگ به معنای شاغل این جامعه، جایزه نوبل برده، فیزیکدانه، ریاضیدانه، استاد علوم تربیتیه، اوه، اما یه آدم سراسر بیدین، تا یه دوره اگنوستیک بود، بعد اواخر عمر رسما اعلام کرد من به هیچ خدایی معتقد نیستم، کتابی نوشته به نام چرا من مسیحی نیستم، این کتاب رو لطفا حتما نخونیدش، عذیت عمرتون، من چند بار به لطف خدا خوندم، به لطف شیطان عمرم به باد داد، شما نخونیدش. خیلی کتاب جالبیه انصافا. شجاعتش رو من دوست دارم، گستاخش رو دوست دارم، صداقتش رو دوست دارم، ولو یه بخشش زندگی ناپاکش رو داره دور دانشجویی گزارش میکنه، برام جالبه این آدم. رسما من به خدای معتقد نیستم، نزدیک 100 سالم زندگی کرد، یه قرن زندگی کرد، مرد بزرگی بود راسل. از امریکا بیرونش کردن به خاطر اینکه حرفاش خلاف مبانی کلیسا بود. سال آخر عمرش یه خانمی که دیگه جشن گرفته بودن که 99 سالگی راسل رو جشن بگیریم، 92 چند سالگی شده نیست، یه دختر خانمی از یک از شبکه‌های معروف میاد با ایشون مصاحبه میکنه، میگه استاد شما نه تنها بزرگترین فیلسوف جامعه ما هستید، پیرترین فیلسوف هم هستید، یعنی امروز و فرداست که غزل خدافظی رو بخونید و دیند، حالا اگر مردید و از دست قضا خدا بود، خدا بود، شما که میگی نیست، حالا بود خدا بود، تو اولین مواجهه‌ای که با خدا می‌کنی به خدا چی میگی؟ یادتونه وفی کل شیء له آیه، هر ورق گفت به خدا میگم او مای گاد لیتل اوییدنس، چقدر دلیل کم گذاشته بودی، مثلا اوه چقدر نشونه کم، تقصیر خودته، پیدات نکردم، کجایی تو؟ این دقت می‌کنی یعنی چی؟ این اوج نابینایی انسان، یه انسان عالم کور، یه فیلسوف کور و کر، یه فیزیکدان کور و کر، یعنی میشه یه کشاورزی باشه آدم مثل بابای حسین پناهی که تمام عالم رو با خدا ببینه، و یک فیزیکدانی باشی که میگه لیتل کو اوییدنس نداشتی، کو اوییدنس، نه شاهدی، نه گواهی، نه نشونه ای، و فی کل شیء اوییدنسون، که و فی اون که بحث دیگه است، هیچ اوییدنس رو نداشته بود. این میدونی همین فرمایش شما رو خواستم بگم، دیدن نعمت‌های خدا خودش یک چشه واسه انسان. بله آره دیگه، اصلا آره کاملا درست فهمیدم. بله اصلا اینکه نعمت‌های خدا چیست خودش بحث، اصلا نعمت‌های خدا چیست؟ آنچه که واسه من لذیذ است نعمت خدا است. آها آفرین، آره این نکتهش نکته بسیار اساسیه. با خود خدا نعمتاشو شمرده، یعنی ملاک تشخیص نعمت‌ها من نیستم، خودش شمرده که ملاک اصلا نعمت‌ها چیه. فقط چشم منو باز کرده و بعد فرموده ببین یه نعمت داری و نعما و یه آلا، فبه ای آلا ربکما تکذبان. وقتی میگم تکذبان بعد دیگه اون طرف خدا رو هم نفی میکنه. بریم سراغ جدولمون، خواستم جدول امشب بخونیم منش، بعد با خودتون ببرید جدول در چی؟ خودش میگه من قضاوت نکردم، من کوره دیگه، کوره. کتابشو بخونید، شما حتما بخونید کتابشو. کوره راسل میگه که ببینید من میدونید چه میگم کوره، یعنی این خیلی حرف قشنگیه ها، من صداقتشو واقعا دوست دارم، ازش تشکر میکنم، دروغ لاف نزده، چون صدها آدم تو این عالم چرا من مسیحی نیستم ننوشتن، اتفاقا من هستم و قبلم یه گل سرخ و چقدر نایسم، اما هی دروغ گفتن. میگه من در دوره دانشجویی هر وقت گشنه میشدم به قول من از برداشتن غذای بچه‌ها تو یخچال چیز نمی‌کردم، از سوپرمارکت محلمون و حرفایی که روم نمیشه اینجا الان بزنم، یعنی یه زندگی ناپاک. شما بگید حرام قبول، زندگی حرام یعنی خلاف حتی انضباط انسانی، درسته؟ نه نه انضباط اسلامی. این کتاب مسیح نیستم خیلی خواندنی انصافا. بعد با این فضا من آمدم، علمه واسم چیز نشده، چراغ نشده، من میگم کور دیگه، کوری یعنی این، من وقتی نتونم تو این عالم خدا رو ببینم یعنی کورم، کوری یعنی این. پس معلومه این علمه اتفاقا همون حجاب اکبره، میدونید؟ از برای مثال عکس بزنم، خدا فرشیان عزیزمون رو حفظ کنه، توی جلسه ای بودیم، استاد یک نقاشی کشیده بود قرار رو نمایی از فرشیان بشه، تالار پر بود و اینا، استاد تشریف آوردن و همه بلند شدیم و کف زدیم و اون تابلوی معروف طبیعت استاد رفت رو سن، یه جمله گفت باز همین کوری و چشمی، فرمود که اشتباه کردید، به قول من کف اشتباهی زدید، واسه او باید کف بزنید. من فقط کپی کردم، من که واسه خالق باید کف بزنم، من کپی کردم این تابلو رو، اینو توی ما من میگم شعور، میدونید؟ من میگم چشم. و شما تو عالم علما رو بر اساس این نگاه، جدا از اینکه مسیحی، جدا از اینکه یهودی است، مسلمانه، یعنی لابلای کشف ها خدا رو میبینه یا خدا رو نمیبینه. ممکنه من یه مسلمان فیزیکدانی باشم که خدا رو نبینم لابلای کشف های فیزیک، یا استرولوژیست باشم که تو نجوم خدا رو نبینم، اما یک منجم چه میدونم فرد بفرمایید مسیحی باشه خدا رو لابلای اینا ببینه. آره حالا راستل رو بلش کنید، اصلا خطش میزنه همه راستل رو، بلش کنید، یه مثال زدم، بلش کنید. چیو؟ ببینید راحت بخوایم بگیم دقیقا یعنی حب الله، حب خدا اساس دینه و هر آنچه که به خدا حالا پیوند برقرار میکنه، یعنی وقتی خودش گفت چیا خودش الهه، هر چی الهی هست تابع اون اله میشه محبوب. اصلا ما جز خدا تو این عالم احدی دوست نداریم، اصلا لیاقت نداره هیچ کسی جز خدا من دوستش داشته باشم. بعد خود خدا میگه من یه عده رو دوستشون دارم، شما اونا رو به خاطری که من دوستشون، محمد میشه حبیب الله، میدونید؟ او میشه مرتضا، او میشه مجتبا، من سلکتش کردم، یعنی من رسول الله رو واسه خداست که دوستش دارم، او چون حبیب الله است، محبوب ترین خلائقه، من اوجم به محبتی است که به او پیدا میکنم. چیزو بخونیم جدولو، عرض کنم خدمتتون که گفتم سه تا تیتر داریم این بالا جدول، فقط میخوام اشاره کنم بعد خودتون ارزیابی کنید خودتون و خودمون رو. این جدول اینجور پایش شخصیه با. خب ببینید، بیم از خدا یه آیتم بود، آیتم این که من خدا رو واسه یه ترسایی گفتم نگید جهنم، الان میگم یعنی چی، عبادت میکنم. لطفا سمت راست این برگه یه چیزایی بنویسید. تو اولین جدول بنویسید خود آفرین، خودمحور دنیایی. اینجا خودمحور دنیایی 5 جمله هست. تکالیف دینیم را به این دلیل انجام میدهم که در زندگی دچار خشم خدا نشوم. من نگرانم که تو زندگی دچار خشم خدا نشم. ربطی به جهنم نداره ها، تو همین عالم. یه ویژگی منه. چقدر اینجوریم من؟ روش فکر کن. من نمازمو میخونم چون نگرانم نمازمو نخونم نکنه هفته بعد من یه معامله‌ای دارم، نکنه خدا اینو با اون چیز کنه نماز نخوندی مثلا. مثلا یکی از دوستان من میگفتش که بچه های فوتبالیست خیلی دقت های اینجوری شاید نداشته باشن، اما وقتی یه دربی داریم الهی العف خیلی میره بالا، چون دربی داریم میدونین. یعنی اینا به هر حال در... یعنی نکنه خشم خدا در ماه بعد. الان نمیگم بده، دارم گزارش میکنم چقدر من این حالتیم، یعنی دارم حال شناسی میکنم. 2، خدا را عبادت میکنم چون نگرانم در سختی های زندگی من را رها کند. نه اینکه مورد خشمش قرار بگیرم یه سخت جلو پام بذاره، توی سختی هایی که من میخوام حلش کنم رهام کنه، بندگی خدا میکنم. این میشه خودمحور چی؟ دنیایی. نمیگیم بدل، گزارش میکنیم تو متن دین ما اومده اینا. 3، وقتی در زندگی خودم مشکلی ندارم رابطم با خدا کم میشه. وقتی اوکی هستم، خوبم، مرضی، دردی، مشکلی، رابطم با خدا کم میشه. کسی از دوستان من میگفت، گفت خودم پایش کردم، هر وقت حساب بانکیم پره نمازام خوب نیست. آره دقیقا. تازه حتی لیتقا هم نه، الانسان ریلکسون استقنا. آره ریلکسه، نه اینکه طغیان نمی کنه، اما اون دقائق دینی رو قدری سرتر برگذار. من دارم میگم اینجوری هستم، یعنی گزارش میکنم. ببخشید بی ادبی نیست حرفم، اما وصفه. من گمان میکنم هممون در بعضی از حالاتمون حتما جزء بعد جدلا هستیم، هممون، چون رشد ایمان رو یا تنوعش رو من هم اینطوری هم اینطوری میبینم، هم ارتفاعش هم گسته. چی میگن بهش اینو؟ حالا مثلا یه اصطلاحی داره، سه بودی خوبه. آره ابعاد داره. بله آره، نمیگم بدر گزارش میگم، این اینا شکلای ایمانه. بله عرضم همینه دیگه، گفتم هممون تو بعضی از شرایط زندگی همه اینا هستیم، همه اینا هستیم میدونید. 3، بله 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 بله. خب ببینید، این بعد امام بپرسیم شما اون لرزش وجودت اثر چی بود؟ ببین اثر چی بود؟ نه نگرانی. به تعبیر اسمشو بتونیم لقاء الله، اسمش لقاء الله، حتی اسمش ترس نیست. میدونید اسمش ترس نیست. ببخشید مثالم خیلی زشت و کودکانه است. تو یک دبیرستان ریاضی فیزیک به بچه‌ها نمیگیم، میگیم یک کسی میخواد بیاد امروز اینجا. فرض بفرمایید که پروفسور حسابی رو دعوت کردیم. پروفسور حسابی لباس معمولی میاد اینجا و یه ده بچه های فیزیک شوخی میکنن و میخندن و بعد یکی از بچه ها دست به سینه نشسته، بدنش عرق کرده. چیو ترسیدی مثلا؟ میگه پروفسور حسابیه. من چون نمیشناسم این پیر مردو، چون بعد هرچه او پروفسور حسابی تر شناس تر باشه، این ریختی تر خاک بر فرق منو تمثیل منو. قصه ما مجتمع اینجوریه.
اون اصلا ربطی به این فضا نداره. بعد دعای ابو حمزه اینطوریه، مناجات شعبانیه اینطوریه، خوف اهل بیت از خدا رو، او که بنده خالص مطهره و مطهره، این قصه است. خب چهار، وقتی برای نجات از یک مشکل و خطر با خدا عهدی میبندم، بعد از رفع مشکل در انجام آن عهد کوتاهی میکنم. یه حال من گمان میکنم گفت درد عشقی کشیدم که من پرسید، یعنی میدونم خودم که اینجوری بوده، خدایا تا اون تمام شد اون حالم تمام شد. پنج، وقتی نگران ترم و احساس ناایمنی و تهدید میکنم، بیشتر به عبادت و تکالیف دین توجه میکنم. اینم یه حالت من. من با این پنج سوال خواستم چیکار کنم، پنج جمله بگم اون رهبت یعنی چی برای آدم چی خودمحور دنیایی. حالا بعدی خودمحور عقبایی، پنجمه خودمحور عقبایی، یه آدمی که بیشتر ناظر به قیامت داره با خودش معامله و مبادله میکنه. از خدا میترسم زیرا گناهکارم و نافرمانی زیادی دارم، من نگران آیندمم، نگران قیامتمم. دو، بیشتر از آن که به بهشت دل ببندم و امید داشته باشم، از عذاب جهنم و کیفر در این دنیا ترسار و نگران هستم. در آن دنیا، اینشو آن کنید، من بیشتر احساس میکنم من اونجاییم نه اونجایی. این یه تیپه، یه تیپی که عبادت خدا هم میکنه اینجوری، داریم وصفم میکنیم. سه، وقتی به عذاب جهنم و عقوبت اعمال فکر میکنم، بیشتر به خدا توجه میکنم. یعنی واسم این موضوع عقوبت و تنبیه ابزار بندگی خداست. یه تیپ هم اینجوری. چهار، هدف من از شرکت در محافل و مجالس دینی طلب بخشش و جبران نافرمانی هاست. ببینید، به نظرتون شلوغ ترین زمان جلسات مذهبی ما کیه؟ جان؟ لیله قدر، شبای قدر. و این جامعه شناسی مخاطب داره ها این حرف. خیلی خوبه که شلوغه، اما چرا خب شب نیمه شبان نیستی؟ احیاست دیگه اونجا. چرا فلان؟ اون شب اتفاقاتی میفته. دو تا اتفاق مهمه. یکی شب غفران، لذا حجم افراد. یکی شب تنظیم و مقدرات این حرف. چهار، آخریش ببخشید، واقعیت اینه که اگه تهدید و عقوبت و جهنم نبود، چندان توجهی به دین و خدا نمی کرد. اگه این تنبیه نبود، عقوبت نبود، واقعیت اینه که من چندان توجهی نمی کردم. میدونی این تیپ یعنی چی؟ خیلی پاداش محور و نتیجه محور دنیایی نیست، اون طرف براش بیشتر اهمیت داره. حالا اگه این طرف نباشد، این طرف خیلی این ما تو فضای تربیت داریم، یه سری افراد با ترغیب بیشتر تشویق